بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمه امارات در مقدمه توضیحی بود و آن در کیفیت تحصیل مؤمن از عقوبت، به جهت اون که من التفت الى احکام شرعیه قطعاً یقطع به این که نمیتواند تمام احکام را به صورت یقین و قطع به درست بیاره. احکام همه قطعی نیست، فعلیه لابد من کیفیتی را باید اخذ کند که یقین کند به حصول مؤمن. در این باره بهتر است که ما تبعیت از شیخنا الاعظم الانصاری ثم صاحب کفایه ببینیم این دو بزرگوار این راه را چگونه طی می‌کنند و تقسیمشون چگونه است. مرحوم شیخ در رسائل حالات مکلف را به سه قسم تقسیم می‌کنند: به قطع و ظن و شک. عبارت ایشون را مناسب است که بخونیم و بعد توضیح درباره او بدیم. قال قدس سره: اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه، ابتدا شك را انوال میکنه. این عبارت این چنین است، حالا که بعد در آخر میگه له ثلاث حالات: القطع و الظن و الشك. اون را میزان قرار میدیم، لیکن ورودش اول کلمه ای که اینجا داره شک را اول انوال میکنه: اما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن. خب فإن حصل له الشك، در مورد شک مرجع قواعده. قواعد اصولی سه چهار قاعده استصحاب است: اصالت التخییر و اصالت البراءه و قاعده احتیاط. در بیان این اصول هم اختلاف نسخه هست و هم اختلاف ترتیبی که در خود رسائله. ورود در آن ضرورتی نداره، چون فعلا محل بحث ما اون نیست. اجمالاً اصولی که در مورد شک مورد استفاده میشه استصحاب است و تخییر است و براءت است و قاعده احتیاط. اینا هر کدوم تا میزانی را که چه پیش آمد کنه و چگونه بخواهیم ما عمل کنیم که تفسیرش بهرن خواهد در باب اصول عملیه آمد. بعد تا آخر میرسه میفرماد بر اینکه الا ان یقوم فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه: الاول فی القطع، الثانی فی الظن، الثالث فی الشک. این به این قسم. تمام کتاب رسائل هم به همین سه قسم تقسیم شده: بحث قطع است و بحث ظن است و بحث شک. این کیفیت ورود عرض کنم که شیخ هست در مسئله. و اما صاحب کفایه قدس الله نفسه تقسیم را ثنائی قرار میده، ثلاثی قرار نمیده، با دو قید در یک کلام تعمیم میده به کلام شیخ و در یک جا تخصیص میده کلام شیخ را. با یک تعمیم و یک تخصیص تقسیم حالات را به دو قسم تقسیم میکنه، یعنی تقسیمش میشود ثنائی دوتایی. اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري. کلام مرحوم شیخ تقسیمش به حکم واقعی است. ایشون حکم را تعمیم میده به حکم واقعی و به حکم ظاهری، یعنی انسان علم پیدا میکند به حکم واقعی و همچنین علم پیدا میکند به حکم ظاهری. میگه خب قطع آثاری داره، اگر به حکم پیدا شد همون آثار در حکم واقعی و در حکم ظاهری هر دو هست. مثلا وجوب مطابقت، اگر من قطع پیدا کردم به اینکه یک شیء حرام است واقعا، خب باید مطابقت کنم. اگر قطع پیدا کردم که حالا حرام ظاهرا، حالا به استصحاب یا به هر دلیلی، قطع پیدا کردم به اینکه حرام ظاهرا یا به قاعده احتیاط، علی کل تقدیر این هم من باید از اون اجتناب کنم دیگه. پس فرقی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. بنابراین ما چرا اختصاص بدیم حکم را به حکم واقعی کما صنع الشیء؟ پس باید تعمیم بدیم. حالا که تعمیم دادیم تقسیم ما دوتایی میشه. چرا؟ به جهت اینکه اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او بالحکم الظاهری. این بالحکم الظاهری چند تا تحویل میگیره؟ امارات را تحویل میگیره، شکوک را تحویل میگیره، شکوکی که در آن اصول شرعی وارد میشه در این قسمت، امارات وارد میشه در این قسمت، تمام میاد اینجا، تمام میاد همدوش قطع به حکم واقعی میشه. چی باقی میمونه؟ اون چرا که باقی میمونه ظن انصداد است، چون همه اینا هم میزان میشن، یعنی قطع به حکم واقعی و قطع به حکم ظاهری. این کلمه قطع به حکم ظاهری فراگیره، تعمیم میگه داره میده، تعمیم میده امارات رو میگیره، امارات رو، امارات شرعی رو میگیره، اصول شرعی رو همه رو میگیره، بعد میگه یبقى له الظن الانسدادی و القواعد العقلیه. میگه اونی که باقی میمونه در آخر کار قواعد عقلی است. چرا میگه قواعد عقلی باقی میمونه؟ قواعدتون قواعد شرعی رو تحمیل داد به حکم ظاهری. اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاهری متعلق به او بمقلدی فاما ان يحصل له القطع به او لا وعلى الثاني لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل. چون اینها همه ازش دستش رفت، میموند برای او فقط عقل، عقل انسدادی. حالا عقل چه جور جواب میخواد بده؟ یا انسداد قائل میشی یا نمیشی. من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومه و الا فالرجوع الى الاصول العقليه. چرا اصول عقلیه میگه باقی مونده؟ چون اصول شرعی را تحویل قسمت اول داد، من البراءه و الاشتغال و التخییر، که اصول شرعی است، عقلی میشه. الا تفصیل الیأس فی محل ان شاء الله تعالی. خب بعد میفرماد و انما عممنا متعلق القصد، مرحوم صاحب کفایه لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلقا بالاحكام الواقعيه. این علتش. و خصصنا بالفعلی، چرا گفتیم باید حکم فعلی باشه؟ لاختصاصها بما اذا كان متعلقا به. حکم اون وقتی اثر دارد که فعلی بشه، و اگر چنانچه فعلی نشد و حکم انشائی شد اثری نداره. پس صحبت کردن از حکم بیکار، یعنی حکمی را که اثر نداره، فلا یفی. بنابراین ما یک تعمیم میزیم الحکم الواقعی و اللهی، یک تخصیص میزیم و اون این که حکم در عبارت شیخ مطلقه، نخصصه بالحکم الفعلی لعدم الاثر على حکم انشائی. و لذلك عدلنا عما فی رسالت شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من تثلیث الاقسام، از سه قسمی گذشتیم. پس چه کردیم؟ دیگه جواب نمیده، یعنی جواب خودت بفهم. جعلنا التقسیم ثنائیا، جعلنا التقسیم ثنائیا. بعد میگه اگر اصرار داری به این مطلب که تقسیم ستایی باشه، من یه جوری میگم غیر از اون جوری که شیخ فرموده. بالاخره تقسیم به شیخ را قبول نمی کنم، یعنی مرحوم آخوند می فرماد تقسیم به ظن و به قطع و ظن و شک فلا، اما ثنائی او ثلاثی غیر ما افاق. چرا؟ چون ثلاثی شیخ عیب داره، عیبش تداخل اقسام. چرا تداخل اقسامه؟ میگه برای خاطر این که ظن غیر معتبر حکم شک را داره، شک حکم ظن را داره. بنابراین اگر چون که ما بنا شد که حکم شک را قسیم قرار بدیم با حکم ظن، و ظن غیر معتبر حکم شک را داشته باشه، تداخل در اقسام میشه. یعنی همون آثاری که مترتب میشه بر شک، آثار مترتب میشه بر ظن غیر معتبر. بنابراین باید اینجور بگیم، اما ان یحصل له القصد او یحصل له اماره معتبره شرعیه او یحصل له الشک. تقابل اینها تداخل نمیشه. حکم قصد در مقابل اماره است، اماره معتبر، اماره معتبر در مقابل اون دو و هو الشک لا يتداخل الاقسام. و ان ابيت الا عن ذلك فالاولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القصد او لا. قصد حاصل میشه او لا. و على الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر. شیخنا فرمود اگر قطع نشد فله ظن، ظن اطلاق داره، نه طریق معتبر او لا. طریق معتبر که نشد، قطع هم که نشد، یبقا چی؟ الشک. فلا یتداخل، لئلا تتداخل الاقساط فيما ذكر لها من الأحكام ومرجعه على الأخير. أخير كلام شك إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا كي هم شار أصل يركي قفتين إلى تابرسين بمورد شك ميجان شهر أصل در مورد شك بس جواب ميده هم يركي قفتين استصحاب وتخفير وقاعدة احتياط إلى آخر على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله إلى آخر. خير خب. ولكن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بيقول لنا فرمايش صاحب الكفاية بهش وش درست ليس نسى عميم مش درسته ونا تخصيصش درسته. ببينم إشنو داريم باره چه ميقويا. اما تعمیمی را که برحمه صاحب کفای زازه این دقت بکنیم، اشکالش اینه، مرحوم آخون قدس الله نفسه تعمیم داد حکم را به اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری، گفت این دو همه یکی باشه. حکم واقعی چرا؟ به جهت اینکه آثاری که بر حکم واقعی هست بر حکم ظاهری هم هست. اینجا اشکالش این است که مولانا حکم ظاهری در مرتبه متأخر از حکم واقعی است. اگر ما حکم ظاهری را ردیف با حکم واقعی قرار بدیم، مستلزم تأخیر تقدیم ما له التأخیر. حکم ظاهری کی؟ حکم ظاهری است در طول حکم واقعی است. ان لم تعلم بالحرمه الواقعيه فلك الحليه. شک میکنم در حرمت، میگم قاعده حل میاد. حل در وقتی است که در رتبه سابق حکم باشد، حکم واقعی. پس حکم ظاهری در مرتبه متأخره از حکم واقعی است. اگر شما هر دو را در یک مرتبه قرار بدید، به بیان این که آثار مترتبه بر حکم واقعی و ظاهری یکسانه و همه را ردیف هم قرار دادی، فقط اوجبت تقدیم با حقه التأخیر. یعنی حق تأخیر برای حکم ظاهری هست، فقط قدمته. خب آثار مترتب باش، شرکت در آثار موجب نمی شود ما یک کار خلافی را انجام بدیم، تقدیم با حقه التأخیر بکنیم. خب شرکت دارم داشته باشه، حق هر کدام را به خودش بده، حکم واقعی را سر جای خودش بذار، بگو القطع به حکم واقعی. بعد بیا سراغ زن، بگو زن به حکم واقعی. چرا شما برای خاطر اشتراک در اثر تقدم ما حقه التأخیر؟ الله اکبر. و ثانیا میگید برای اینکه حکم باید فعلی باشه، کلا. چرا؟ برای خاطر اینکه میگید اگر حکم فعلی نبود اثری نداره. نقول فله الاثر، تمام الاثر و عمدت الاثر و هو جواز الفتوا و جواز التبلیغ. حکم انشائی اثر ندارد برای فعلیت عمل، یعنی شما رو دعوت به عمل نمی کنه. مثلا مجتهد فرض کنید به فرع حج میرسه، لله علی الله حج البیت من استطاع علیه سبیلا، حکم انشائی. الان مستطیع موجود نیست، حکم در مرحله انشاء. هل یجوز له ان یفتی؟ آیا مبلغی که میخواد تبلیغ احکام بکنه بالا سر منبر میتواند بگوید ایها الناس یجب علیکم الحج اذا کنتم مستطیعین، یا نمیتونه؟ اگر نمیتونه پس این مسئله گوها چی میگن؟ مجرد اینکه حکم انشائیه یا محل ابتلاء گوینده نیست، این مانع از تبلیغ نیست. و یقول سیدنا الاستاد ائمه چه میکردن؟ ائمه اصحاب جواب مسائل به مردم که میدادن محل ابتلاشون بود؟ نه، میامد هزار جور مسئله سوال میکرد، امام جواب میداد. امام البته علمش منتهی میشه به عرشبت که علم منتهی میشه به وحی بالاخره، ولو مع الواسطه. مجتهد علمش متوجه میشه به کتاب و سنت. تو میخواهی برسد به جایی که میرسه، امام سلام الله علیه میرسه به وحی، حالا از جد بزرگوارش به واسطه یا هر جور، مجتهد هم همینطور. مسئله روح همینطور. این از اون طرف یا از این ور. خب این مقلد چه بکنه؟ مقلد هم ادله تقلید. ادله تقلید تا الان چی میکردید شما؟ ادله تقلید نمیگفت برو از آقا بپرس؟ از مرجع تقلید بپرس؟ چرا؟ چی برم بپرسم؟ مسائلی که حالا اتفاق افتاده براش قبلا شده یا شاید بعدا خواهد شد مسئله میپرسه دیگه بابا. خب حجیت فتوا برای مقلد به ادلت تقلید، حجیت افتا برای مفتی بالکتاب و سنه. معناش چیه این حرف که شما الغا بکنید احکام انشائی را بذارید کنار و بگید چون احکام انشائی اثر نداره بنابراین مطرح نمی کنیم احکام انشائی را. اگر فتح این باب بکنید باید همه چیزها از بین بره. یا الله نوشته ما بیشتر گفته ماست. قال سید الرساد و اما ما افاده صاحب الکفایه من انه لابد من ان یکون المراد من الحق هو خصوص الفعلی دون الانشائی. به مصباح مراجعه کنید، مصباح در دستتون هست. دون الانشائی لعدم ترتب اثر علی القطع بالحکم الانشائی فهو خلط بین الانشاء لا بداع البحث و الزج. بیان ایشون این مفصل تره. میگه گاهی ایشون میفرمان حکم انشائی بداع البحث نیست، یک دواعی دیگری بداع تحدیده. افعلوا ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. تهدید میخواد بکنه. قرآن آیاتی داره برای تهدیده. اینها بله بدعای انشاء اصلا بدعای عمل نیست، بله اینها اثری برش مترتب نیست. گاهی انشائیات لا بدعا البعثه بلکه بدعا تهدیده، بدعا تحکیمه برای ترسوندنه. اگر میتونه این کارو بکن، خب امر میکنه به این کار، حکم انشائیه برای اینکه طرف بترسه. اینها رو مکانی نداریم، میزنیم کنم، بله اینها قبوله. این احکام انشائی اثری نداره و لذا ما اینها را میگوییم اثری نیست. شما هم میگید اثری نیست، مطرح نیست. لیس هذا من الحق، این خارج است از محل بحث موضوعا. و اما احکام انشائی که داعی بر بحث، نه امروز فردا، نه امسال ده سال دیگه، نه شما غیر شما، داعی بحثه ولی الان موضوع نداره. داعی اینه که ولی الله علی الناس جلبین، مردم حج برن اما حالا مستطیل نیست. قطع ید صادق در قرآن میگه فقط او ایدیه هما، فقط او ایدیه هما انشائیه. الان سارقی نیستن، کسی دزدی نکرده، ولیکن جعل این حکم بدایه چه؟ بدایه مسخره است؟ بدایه تهدیده؟ یعنی دوز بترسه؟ نه، به دعای عمله در موقع خودش. اگر خدا نکرده دزدی کرد قطع یادش بشه. احکام انشائی اگر به دعای غیر از حکم باشه فالحق معك، این از موضوع بحث ما خارجه. و اما اگر به دعای عمل شد، امروز نشد، هر وقت شد. فإن لم يترتب عليه
اشکالی که اینجاست همینه. مرحوم شیخ آخون اینا مکلف به عمل به احکام را میگن، ایشون مکلف به بیان احکام را میگن. امام یا مبلغ بیان احکام میکنن، اونا عمل به احکام میکنن. اونا گفتن مکلفی که میخواد عمل کند یا چین است یا چنان، نه مکلفی که میخواد بیان احکام بکند.
اجازه بدید. آخه مرحوم آخوند میفرمون بدیم که احکام انشائی بره بیرون. چرا؟ اجازه بدید. چرا؟ برای خاطر این که مورد عمل نیست. ما میگیم مورد فتوا هست یا نه؟ اگر مورد فتوا هست کافیه. ما نمیخواییم احکام همیشه به عمل بیفته. ما میخواییم فتوا در حکم انشائی اثر داشته باشه.
میگیم بیان عمل از مانندی خارجه.
چرا؟
اونا میگفتن مکلف. مکلفی که مکلف به عمل به احکامه، نه به بیان احکام. ایشون بیان احکام را با عمل به احکام با هم اشتباه گرفتن.
مادر مکلف یعنی چی؟ مکلف شما یعنی ما قسم خوردیم مکلف را موضوع قرار بدیم؟ ما میگوییم بر این که احکام انشائی آیا این را ما در بحث خودمون بیاریم یا نه، ببینیم آیا احکام انشائی را اثری برش مترتب هست یا نه. اثری را که بر احکام انشائی مترتبه جواز تبلیغ، جواز ارشاد حضورتون که فتواست. این ما بگیم. ولی هم این که حالا شما بیشتر از این اشکار کن، بگید اون کسی که شک نکرده، یعنی اون حالت برش عارض نشده، این حکم برای اون چه اثری داره؟ فرض کنید مجتهد یا مقلد یا مسئله گویی که حالت شکی کذاست برش نشده و نخواهد شد، برای اون چه اثری داره؟ میگیم اثر حکم انشائی برای او عبارت است از فتوا دادن و تبلیغ کردن. این ما بیشتر از این نمیخواییم بگیم. دیگه شما بگید اصلا از این صحبت نکن، تمام احکام انشائی رو بذار کنار، یا میگید این احکام انشائی رو مطرح کن.
ما میگیم که مکلف که اینا میگن یک تکلیف دارد، تکلیف به عمل به احکام، ولی امام و مجتهد و مبلغ دو نوع تکلیف دارن، یک تکلیف عمل به احکام که محل بحثه، یک تکلیف بیان احکام که این اشکال.
خب همین ما میگیم، ما همین داریم.
اشکال به مانعنفی ربطی نداره.
چرا؟
بجرد این که ما بحث در تکلیف به عمل بحث داریم، نه تکلیف به بیان. در عمل به احکام ما داریم بحث
میکنیم. الا انه لیس من مراتب الحکم اصلا، فان الانشاء بذات تحدیث الى آخر ليس الا التحديث فالانشاء بهذا المعنى خارج عن موضوع البحث، واما الانشاء بذا البحث والزج فيطلق عليه الحكم، وان لم يبلغ مرتبه الفعليه لعدم تحقق موضوعه بالخارج، فان فعليه الحكم فعليه موضوعه الى اخر. هذا ايش كان ذكرتين الله تعالى.